و ملجأ محرومین و شیعیان لبنان که نه، بلکه حامی مقتدر مستضعفین و مظلومین به ویژه فلسطینیان ستم دیده بود و سرانجام نیز شهد شهادت را نوشید و به فیض عظمای شهادت نائل آمد. یاد و خاطره شهید بزرگوار عرصه مقاومت و جهاد سید حسن نصرالله و دیگر همرزمان و یاران اون بزرگوار رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که هرچه زودتر اسرائیلیان قاصف و صهیونیست‌های جنایتکار به سزا اگرچه در این روزها و شبها همچنان به سوگ شهادت سید مقاومت نشسته ایم، اما هزاران بار تبریک ایران و تمام محور مقاومت حزب الله است و این بانگ رسای خونخواهی ماست که کاخ پوشالی آرزوهای رژیم منحوس صهیونیست را ویرانه می کند. اگرچه سید بزرگوار ما سید حسن نصرالله دیگر در میان ما نیست، اما مقاومت دریای خروشان وحدت است و رودهای اقتدار و ایمان و صلابت همچنان به هم پیوستند. و چه غرشی دارد سیل عدالت‌خواهی مقاومت تا کور شوند اسرائیل و حامیانش که از تماشای این همبستگی بنده صالح و سرور مقاومت به قافله جاویدان شهدا پیوسته است. ای که حضور دریاییت در آسمانها جاری تر از تمام رودهاست، هنوز تپش امواج پرخروش غیرتت لرزه بر اندام رژیم منحوس صهیونیست می اندازد. درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزهای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه دهم مهر ماه 1403 هست و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره موضوع امروز، بنگاهداری بانک ها، گفتگو کنیم و به بحث و بررسی درباره این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نکات و نقطه نظرات خودتون مطلع کنید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما بنگاهداری بانک ها درست است یا بانک های بنگاهدار؟ شماره پاسخ گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. پاسخ شماره 1 بنگاهداری بانک ها، پاسخ شماره 2 بانک های بنگاهدار. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور مستقیم و زنده بشنوید. با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله برسی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید با موضوع بنگاهداری بانک ها. حالا بانک های بنگاهدار یا بنگاهداری بانک ها. امروز یک بحث مناظره ای داریم که در استودیو برنامه هم مخالف داریم هم موافق. قبل از اینکه من با مهمانان عزیز حاضر در استودیو گفتگو رو شروع بکنیم، میخوام نظر جناب آقای محمد رضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور رو بشنوم، بعد انشاءالله برگردیم به استودیو. جناب آقای جمشیدی سلام، روز شما بخیر.
سلام از منم خدمت شما و همکاران و مهمانان عزیز برنامه و به خصوص مخاطبین برنامه.
در خدمت شما هستیم. الان اصلا با این بحث بنگاهداری بانک ها شما موافقین؟ اصلا این اصطلاح درسته، اشتباه، سر جاش نشسته یا نه؟
خب به هر حال منظور و اسم ها میرسونن، بنابراین به هر اسمی که منظور و هدف رو مشخص کنه هیچ کسی نمیتونه مشکلی داشته باشه. حالا بنگاهداری بانک ها یا بانک های بنگاهداری که هر موضوع صحبت شما هستش، این برنامه هستش، فرقی هم نظر ما بانکی ها نمی کنه. داستان این هستش که بانک ها بنگاهدار علل اصول نیستن و نبایدن باشن، مگر اینکه چند موردش رو بانک مرکزی مجاز کرده، مانند صرافی ها،
بله،
مانند لیزینگ ها، مانند کارگزاری ها و فکر مهم که دو دو دیگه هم هست. حالا
خانه سازی هم مجاز کرده؟
نه ابدا. طبیعتا ممکنه که بانک های یک مثلا شرکتی داشته باشن که کارهای خدماتی خودشون مختص خودشون نقیه رو انجام میدن. ما هم مثلا یه شرکت تعمیر ساختمانه از شعبش رو همش تعمیر میکنه، کار از غیر نمیگه، اونم همه نیستن، بعضیشون از قبل بوده.
درسته.
و الان هم ادامه میدن. یک سری از بانک ها بنابراین این شرکت ها رو دارن که وسیله کارشونه، این که لیزینگ رو بخوان تسهیلات فروش اقساطی بدن، شعبه رو شلو کنن با بس گرفتن و قسط دادن مشتریانشون و خدمات خود محدود، و یا اینکه از نظر زمانی با تأخیر برای مشتریان ارائه بشه. خب این کاری کردن، متمرکزشون کردن در یک شرکت به نام لیزی و به همین ترتیب صدافی و دیگری. عرضم به حضور شما اینا یه سری از بنگاهداری بانک ها رو تشکیل میده و همه شون هم با مجوز بانک مرکزی باید ایجاد بشن. یعنی یه بانکی نمیتونه دوتا صرافی بزنه، یه دونه با این مرکزی بهشون اجازه میده، دوتا نمیشه دیگه. این یک سریش. یک سری از این بنگاهداری هاشون قهری هستش،
بله.
این که یک شرکت هایی تسهیلات از بانک ها استفاده میکنن و تسهیلات به موقع نمیدن و بنابراین در پی حالا استعمال های مختلفی که اتفاق میفته برای اینها و اینها باز هم ناتوان در باز پرداخت بدهی هستن و مرور زمان هیئت بدهی رو انباشته میکنه. به هر حال از با در میان این شرکت هایی که درست برنامه ریزی نکردن، درست مدیریت نکردن شرکت خودشونو و ناچارن بدهی ها نمیدن و یا پیشبینی هایی که کردن بر اون اساس مثلا نوع تولید شاید دیگه اون موقع که تأسیس کردن میخواستن تأسیس کنن مورد استقبال بازار بوده، الان و هر دلیلی به هر حال موفق نبودن. اینها هم پی مرور زمان چون نمیتونن بدن، بانک ها بعضا ناچار میشن اقدام حقوقی میکنن و با رأی دادگاه ها این گنگه ها به تملیک بانک ها در میان و البته حسب مقرراتی که وجود داره بانک ها بعد از تملیک باید الزام دارن ظرف یک سال اینها رو بفروشن مطالباتشون رو با این رقم ها تصفیه کنن، رقم حاضر از فروش، و بعضا هم اگر حالا مشکلی بود یه سال دیگه هم از بانک مرکزی اجازه بگیرن دو ساله، مثلا ظرف دو سال بفروشن. این هم یک سری از ناچاری بانک ها در بنگاهداریشون هستش، به خصوص که یک سری دیگه هم شبیه اینا هستش، مطالباتی است که از دولت دارن و دولت نمیده، بارها پیگیری میکنن پیگیری میکنن. خب بالاخره ناچار میشه، دولت میگه خب بیا فلان کارخونه رو بگیر، فلان کارخونه رو میدن به این بانک طلبکار. اون کارخونه اگر کارخونه مطلوبی بود از نظر بازار، خود دولت ادارش میکرد، یا نمیدونم اگه سوددهی داشت، اگر
منظور این که یه باری رو گرده بانک ها میذارن دیگه،
آره ناچار دیگه، بعض هیچی
در مقابله عمل انجام شده قرار میگیره بانک،
همینطوره، به خاطر این که اگر اونم نگیره هیچی نداره دولت. درست. هم حالا شاید نخواد مصفضا خونه بده یارو. یه سری از این الان بانک ها از این نوع کارخونه جات دارن رو دستشون مونده و ناچارن که بنگاهداری کنن.
سپاسگزارم آقای جمشیدی.
خواهش مانم.
صحبت های جناب آقای محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری رو شنیدیم. از شما خداحافظی میکنم آقای جمشیدی.
ممنون از شما، خداحافظی. خدا
بی معطلی میریم سراغ جناب آقای فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و صحبت هایشون رو هم درباره موضوع برنامه‌مون بنگاهداری بانک ها میشنویم. جناب آقای توسلی سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هست.
بله بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم جناب آقای توسلی.
عرض کنم که موضوع بنگاهداری بانک ها یک واقعیتی است که وجود داره و واقعیت بسیار تلخی. من بارها در مصاحبه با همکاران شما عرض کردم که مقام معظم رهبری در هیچ جایی عبارتی که برای بنگاهداری بانک ها به کار بردن نکردن. یعنی دستگاه هایی که ما داریم در کشور تخلفات متعددی دارن و خدمت شما عرض کنم یا به احکام و برنامه عمل نمی کنن یا به قانون عمل نمی کنن یا تخلفات دیگری که در هر دستگاهی ممکنه رخ بده، کم زیاد با شدت و در واقع حدت کم و زیاد انجام میده. ولی تنها جایی که آقا فرمودن که بانک ها غلط می کنن بنگاهداری بکنن اینجاست. یعنی من خیلی تحقیق کردم ببینم آقا راجع به مسائل دیگه هم این رو فرمودن یا نه، حداقل من پیدا نکردم. این نشون میده که در واقع چقدر این موضوع مهم هست و خدمت شما عرض کنم که رئیس حکومت که مقام معظم رهبری باشه از این روند چقدر ناراحتن. اما آیا واقعا همچی چیزی وجود داره؟ من دارم عرض میکنم که خیلی دقیق وجود داره و متاسفانه
بله.
همچنان هم ادامه داره. یعنی حالا آقای جمشیدی مطالبی رو فرمودن، خب فرض کنیم مثلا یه بانکی اومده 1500 میلیارد تومان به یه مجموعه وام داده بدون وثایق درست حسابی که ازش بگیره، خب اون شرکت هم مثلا پولشو نمیده. این که حالا مثلا ایشون میفرماد که آقا ما پول دادیم به یه شرکتی بعدا مجبور میشیم اون شرکت رو خودمون بگیریم، این که اصلا توجیهی نیست که خب بله. درست تحقیق میکردید و وام را به یه مجموعه میدادید که توان داشته باشه. چرا مثلا فرض کنید اومدید با لابی و بخشای دیگه وام رو دادید به یه شرکتی که توان پرداخت پول رو نداره، اونم رقم های اینجوری 1000 میلیارد تومان 2000 میلیارد تومان. بعد از اون طرف فرض کنید برای خدمت شما عرض کنم تحصیلات خرد که مشکلات عده کثیری از مردم رو حل میکنه، بانک ها سختگیری بیش از حدی دارن که حتی خدمت شما برای وام ازدواج و نمیدونم فرزند آوری و مسائلی که همش قانونی هست
بله.
سختگیری میکنن. این نکته اول. نکته دوم این که خب مثلا فرض کنید بانک رفته یک ساختمان در بهترین جای تهران رو خریده در چندین طبقه، خب این یعنی چی؟ اصلا مثلا از اون ساختمان میخواد چی کار بکنه؟ چه استفاده میخواد انجام بده؟ بخش اداریش که داره کار میکنه هستش، بخش نمیدونم تعطیلات همکارانش هم که سر جاش هست، نمیدونم تفریحشون هم که سر جاش هست، معلش هم این ساختمان رو برای چی خریده؟ اصلا مگه منابع بانکی مال فقط بانکه که بتونه هر جور دوست داشت تصمیم بگیره؟ منابع بانکی سرمایه ملی هست که این منابع و این سرمایه باید در خدمت تولید باشه. وقتی در خدمت تولید قرار نمیگیره، این وضعیت رو ما شاهد هستیم. بانک‌ها منابعشون رو میبرن جای دیگه، هزینه میکنن در بنگاهداری، در خرید نمیدونم خدمت شما ساختمان، در خرید باغ، در خرید فلان. بعد میبینیم که میگه آقا چرا مثلا شما به فلان تحصیلات میگه منابعمون با مصارفمون نمیخونه. خب منابع مصارف چجوری میخواد بخونه وقتی شما فرض کنید که چند هزار میلیارد تومان ساختمان خریدید یا خدمت شما خونه خریدید، نمیدونم فلان، اصلا کی به شما اجازه داده این کار رو انجام بدید؟ ولی خب دارن این کار انجام میدن متاسفانه و همچنان همین روند حالا در بانک‌های خصوصی بله. بیشتر در بانک‌های دولتی هم متاسفانه با خدمت شما عرض کنم که روند خیلی تند و پرشتابی همچنان ادامه داره و بسیار هم نگران کننده.
سپاسگزارم جناب آقای توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشین. یه فاصله میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، در خدمت مهمانان عزیز هستیم.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت‌ها بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع بنگاهداری بانک‌ها. پرسش پیامکی رو هم فراموش نفرمایید. به نظر شما بنگاهداری بانک‌ها درست است یا بانک‌های بنگاهدار؟ پاسخ شماره 1 بنگاهداری بانک‌ها، پاسخ شماره 2 بانک‌های بنگاهدار. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامکی 301035. امروز هم مخالف داریم هم موافق. در استودیو برنامه امروز ما جناب آقای ابراهیم درویشی، کارشناس پولی بانکی و از مدیران سابق بانک مرکزی، جناب آقای وحید بیاتمنش، کارشناس پولی بانکی و بازار سرمایه، و جناب آقای جواد زندی، کارشناس و پژوهشگر پولی و بانکی و اقتصادی و استاد دانشگاه حضور دارند. تا دقایق دیگر هم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین استاد عبادی، کارشناس مرکز راهبردی اقتصادی و حوزه علمیه، به ما خواهند پیوست. حالا از با رعایت پیشکسوتی هم اگر باشه با آقای درویشی شروع بکنیم بحث رو و موضوعمون رو، که حتی شما که مخالفین با بنگاهداری بانک ها.
نه، من مخالف نیستم. آنچه که به سر باید باشه رو من خواهم گفت.
بله، در خدمت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام به جناب عالی همکاران و شنوندگان محترم، عرض کنم که ببینید، ما آنچه که قانون میگه و قانون گذار گفته در رابطه با بانک و بانکداری، اونها رو عنوان میکنیم و مخالف به سر این موضوع نیستیم. ولی بس اینو بگیم که ببینید، بانک یه وظیفه داره. بانک از یه طرف باید سپرده جمع آوری کنه، از طرف دیگه به سپرده گذارا، به متقاضیان تسهیلات پرداخت بکنه. متاسفانه مدتیه که بانک ها از اون مسیرشون خارج شدن. ببینید، وقتی یک بانک میخواد تشکیل بشه، بر اساس یک اساسنامه این بانک تشکیل میشه. اساسنامه رو به اصطلاح میبرن در بانک مرکز، این فعالیت رو نوشتن و مشخص هست که جمع‌آوری سپرده‌های خرد و اعطای تسهیلات هست در قالب عقود اسلامی. اما متاسفانه بانک‌ها به خاطر اینکه بیان بتونن مثلا سود بالای 20% رو بپوشونن، از مسیر خارج میشن و یک سری
من عذر میخوام درویشی نکته رو بگم ابتدای صحبت. هر کدوم از عزیزان هر کدوم هر زمان که حالا لازم دیدن میتونن ورود بکنن توی گفتگو که به هر حال هم چالشی باشه هم مناظره ای. حالا دیگه منتظر حالا تنظیم وقت و تقسیم وقت نباشید، هر کجا احساس کردید که همون لحظه لازمه و حالا تمایل دارین که نکته ای رو بگید بفرمایید. عذر میخوام جناب درویشی بفرمایید.
ببینید بانک به خاطر اینکه پوشش بده اون سودی که بالای 20% داره به سپرده گذارا پرداخت میکنه و متاسفانه بعضی از بانک ها به خاطر اینکه سپرده بیشتری جمع آوری کنن این سود رو در دو مرحله پرداخت میکنن، یه بخشش رو بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در سر برج به سر پرداخت میکنن، بقیه رو یه هفته 10 روز بعد پرداخت میکنن، حالا در قالب مثلا یه وجه به حساب سپرده گذار واریز میکنن. بنابراین به خاطر اینکه این سود غیر معقولی رو که میخوان به سپرده گذار پرداخت بکنن به دست میارن، مجبورن که از مسیر خودشون خارج بشن. بله آقای دکتر جمشیدی فرمودن، استاد بنده هم هستن و فرمودن که بانک ها صرافی لیزینگ برای یه سری این چیزها رو بانک مرکزی بهشون اجازه داده. بله اما اینا چند درصد سرمایه پایه است؟ اینا 40% سرمایه پایه است. در مورد اموال غیر منقول بانک چقدر میتونه سرمایه غیر منقول مثلا یعنی در واقع خرید ملک داشته باشه برای شعب برای دفتر سرپرستی؟ 30% سرمایه پایه، حالا الان اخیراً کردنش 70%. شما یه سری به کدال به اصطلاح بانک ها بزنید اموال غیر منقول ببینید چند درصده. 30% که هیچی، 300% هم بیشتره. آنچه مقام معظم رهبری فرمودن کاملا درسته. ببینید ما میگیم آقا اراده ای نیست. من آقای استادم وقتی زنگ زدن گفتن آقا شرکت کن، گفتن آقا فایده نداره، ما برای چی بس بیایم اینجا وقت خودمون رو بگذاریم، وقت مردم رو هم بگیری بیایم یه سری مطالب رو عنوان بکنیم. 10 بار ما این مسائل رو گفتیم، مقام معظم رهبری هم فرموده. ببینید اراده ای نیست برای انجام این کار. من مثال میزنم، ببینید سال 91 در مجمع عمومی بانک مرکزی
بله.
اعلام کردن که آقا همین الان به ما اعلام کردن که آقای درش من به عنوان معاون نظارتی که 20 سال در بخش نظارت بانک مرکزی کار کردم
بله
به هم ابلاغ کردن آقای رئیس جمهور، گفت آقا همین الان که رفتید بخشنامه میکنی که بانکو بس بنگاهداری رو بذارن کنار، 20% به اصطلاح شعب رو تقلیل بدن و یه سری کارهای دیگه. ببینید واگذاری کلی شرکت‌هایان بانک اما صرافی شرکت لیزینگ مشارکت حقوقی ظرف 6 ماه بخشنامه شد. این بخشنامه در 13/12/1391
بله.
بخشنامه شد به کل بانک‌ها
12 سال پیش
و 6 ماه زمان داده شد که آقا این کارا رو انجام بدید، شرکت‌ها رو تون رو واگذار کنید، عرض کنم تعداد شعب رو 20% کاهش بدید، عرض کنم که یک سری کاره که از حالت بنگاهداری خارج بشید. ببینید این اتفاق با تغییر دولت و اومدن آقای به سر دولت آقای دکتر روحانی 2 هفته بعد از بازنشستگی ایشون با این بخشنامه ابطال شد، یعنی همین بخشنامه ابطال شد. بنابراین اراده ای وجود نداره که این کار انجام بشه. مثال دیگری ببینید در سال 1300
بخشنامه دوم رو میفرمایید تاریخش کیه؟
بله بخشنامه دوم، ببینید بخشنامه اول 13/12/1391 اون یکی 16/07/1392 ببینید به کلیه بانک ها. پس بنابراین اراده‌ای وجود نداره برای این درسته. که این کار انجام بشه. یه نمونه دیگه من باز مثال میکنم خدمت دوستان. ببینید دوستان ما مؤسساتی داشتیم به نام تاوانی‌های اعتبار که مملکت رو مثل اختاپوس گرفته بودن.
بله
عرض کنم که ببینید با زمین خوردن این مؤسسات که به صورت غیر مجاز فعالیت میکردن و سود آنچنانی میدادن و نمیتونستن تأمین بکنن، امنیت کشور به خطر افتاد و اون موقع شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد به بانک مرکزی که آقا جلو این مؤسسات فاق